بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قيل لعل استمراره في أفعال عقله على صحته لأن عقله يتم بعذر من البدن يتأخر عنه الفساد والاستحالة وإن ظهرت الآفة في سائر القوى والأفعال. یکی از ادله‌ای که برای تجرد قوه عاقله که حقیقت نفس تلقی میشه اقامه شده بود این بود که اگر قوه عاقله قوه جسمانی و حال در محل بدنی باشه، باید به تبع ضعف بدن او هم ضعف پیدا کنه. در صورتی که میبینیم این چنین نیست، انسان پیر میشه و قوای بدنی ضعیف میشه، در حالی که بعضی ها قوه عاقلشون قوی تر هم میشه. پس ضعف و قوت قوه عاقله تابع ضعف بدن نیست. پس معلوم میشه که قوه عاقله یک امر جسمانی و حال در بدن نیست. به این استدلال یه اشکالی شده و اون اینه که درسته که قوای بدن و اعضای بدن تدریجا ضعیف میشه در حال شیخوخت، ولی ممکنه که محل قوه عاقله یک عضوی باشه از اعضای بدن که ضعیف شدنش دیرتر انجام بگیره. بالاخره همه قوای بدن تدریجا مختل میشه و ضعف پیدا میکنه، ولی با هم تفاوت داره. ممکنه یه عضوی از بدن باشه که فسادش دیرتر باشه، ضعفش متأخر باشه. این فقط به عنوان یک تشکیک و ابداع یک احتمال قبلا مطرح می شده، امروز میشه این راه خورده چربتر و قویتر مطرح کرد با توجه به اونچه در علوم زیست شناسی ثابت شده که سلول های مغز دیرتر از کار میفته و فاسد میشه، ضعیف میشه. اینا این احتمال را در سابق که تجربیات علوم طبیعی پیشرفتی نداشته به عنوان احتمال مطرح. طبعا جوابی هم که دادن متناسب با همون طبیعیات قدیم هست و مبتنی برای اصول موضوعی است که در طبیعیات قدیم مطرح بوده و مورد قبول بوده. به این صورت جواب دادن که اعضای بدن به دو دسته تقسیم میشه در طبیعی، در شناخت انسان و حیوان. یه دسته اعضای رئیسه داخلی هستند که تأثیر اینها روی اعضای دیگه هست، یعنی حاصل کار اینها در اعضای ظاهری و اعضای طرفی، اونایی که در اطراف بدن هستند، ظاهر میشه. قلب و دماغ و کبد و اینها از اعضای رئیسه بدن هستند و اینها هستند که در داخل بدن کار میکنند و حاصل کارشون در اعضای دیگه اثر میگذاره. اگر اینها قوت داشته باشند، اعضای ظاهری و اطراف بدن هم اینها قوت داشته پیدا میکنه و اگر ضعف پیدا کنه در اون اعضا هم اختلال و ضعف ظاهر میشه. خب شما که میگید قوه عاقله متعلق هست به یک جزئی از اجزای بدن، پیداست که منظورتون اعضای طرفی بدن نیست، یعنی دست و پا و اینا رو که نمیگید که عقل قائمه به اینها باشه. منظورتون اعضای داخلی رئیسه هست، مثل قلب و دماغ و کبد و اینا رو ممکنه میگید. و اتفاقا همین اعضای رئیسه داخلی هم در زمان شیخوخت ضعف پیدا میکنه. دلیلش اینه که نبض شیخ با نبض شاب فرق میکنه، اون خیلی نبضش ضعیفتر میشه و فعالیت های دیگری که در بدن انجام میگیره و مربوط به این قوای رئیسه هست که مثال هایی میزنند مثل ادرار رو نمیدونم چیزهای دیگه، اینا هم تغییر میکنه. پس ما در بدن نه از اعضای ظاهری و نه از اعضای رئیسه چیزی نداریم که در حال شیخوخت ضعف پیدا نکنه. پس نمیتونیم بگیم که روح متعلق به یک قوه هست از قوای بدن، یک عضوی است که این اختلالش دیرتر حاصل میشه و در زمان پیری هم مثلا هنوز سلامت خودش رو حفظ کرده. حاصلش اینه که ما چنین عضوی سراغ نداریم و نمیشه که یه عضوی باشه که در حال پیری به قوت خودش باقی بمونه. مرحوم سر متعلق یه مقدار پالا از این بالاتر میگذاره. این جوابیست که دیگر هم دارم. ایشون میگن اصلا چه قوای، چه اعضای رئیسه و چه اعضای طرفی اطراف بدن، اعضای ظاهری، همه اینها تابع خود نفس هستن. ما قبلا گفتیم که اصلا مزاج مقومش نفسه، اون است که مزاج رو به وجود میاره و بعد هم حافظ مزاج هست و خود نفس یک حالتی داره که به طور طبیعی میخواد برسد به عالم ما بعد الموت و ما بعد الدنیا. این یک میل و کشش جبلی و طبیعی است که به سوی اون عالم داره و به همین دلیل است که ما موت را یه امر طبیعی میدونیم، نه اینکه یک امر اتفاقی باشه که در اثر حوادثی اتفاق میفته. ما اصلا این سیر نفس به سوی اون عالم هست و طبیعتش که باید به اون عالم برسه، این کششی است که به سوی اون عالم داره و تدریجا توجهش را از بدن و این عالم مادی قطع میکنه، ضعیف میکنه و اون چون توجه ضعیف میشه باعث این میشه که این ضعف ها در بدن پدید میاد، تدبیر بدن کم میشه و اختلالات در بدن پیش میاد. پس اصل اصلا از اونجاست، نه اینکه بگیم اختلالات و اعضای ظاهری مال اعضای باطنی است، فقط اونا وقتی اختلال پیدا کردن اینا هم پیدا میکنن. اختلالات همه مال این است که توجه نفس اصلا به بدن و تدبیر بدن ضعیف میشه. باز در یه اشکال دیگری را که دیگران ذکر کردن متعرض میشن و اون اینه که شاید مزاجی که در حال شیخوخت برای انسان پیدا میشه اون با قوه تعقل سازگارتر باشه. این غیر از اصل اون مطلب بود که یک عضو سالمتری داشته باشه. مزاج کیفیت خاصی است که سابقین قائل بودند یک حالت اعتدالی بین برودت و حرارت و بین یبوست و رطوبت. بل جواب یقینی نمیشه داد به این مسئله. حالا اجازه بید حرف چیز رو تمام کنم. برودت و یبوست و حرارت و رطوبت مجموع این چهار تا حالت رو، کیفیت رو، یه حالت اعتدالی که ازش پدید میاد این اسمش میگفتن مزاج. خب این به حسب این که کدام یک چه اندازه قوت داشته باشه مراتب داره. معمولا سه مرتبه برای هر کدوم مثلا قائل هستن. حار را فرض کنید، حار خیلی شدید، حار متوسط و حار ضعیف. هر کدوم دیگه اونا یه همچون مراتبی در نظر گرفت. این مستشکل میگه که شاید در حال شیخوخت مزاج شیخ این مناسب تر باشه برای تعقل. ممکنه این مزاج برای رشد بدن مناسب نباشه. فرض کنید اون وقتی که رطوبت و حرارت غالب هست در بدن، اون وقت رشد بیشتر حاصل میشه. ولی این منافات نداره که برای یکی از افعال که عبارت باشه از تعقل یه نوع مزاج دیگری مناسب باشه که در حال شیخوخت حاصل میشه. این احتمال رو ما به چه وسیله میتونیم دفع کنیم؟ در جوابش گفته شده که این اختلاف مزاجی که بین شاب و شیخ هست، یکی در نوع مزاج هست که مثلا غالبا در حال شیخوخت حرارت کم میشه و به برودت گرایش پیدا میکنه و همینطور رطوبت کم میشه و به یبوست میل میکنه. معمولا مزاج شیخ از جوان ها یابستر و باردتر هست. اگر منظورتون از این تفاوتی که میگید موجب این میشه که مزاج شیخ مناسب تر باشه برای تعقل این باشه، خب این نمونه شو در جوان ها هم پیدا میکنیم. جوانی هست که مزاجش بارد و یابس هست، پس اون باید قوت تعقلش بیشتر باشه. اگر این نوع مزاج مناسب تر است با تعقل، پس جوانی هم که این نوع مزاج رو داره باید استعدادش برای تعقل بیش از دیگران باشه، با اون که اینجور نیست. و اگر منظور اینه که چون ضعف پیدا میکنه مناسبتش برای قوت تعقل بیشتره، و اولا این ضعف را در یه جوانی ممکنه پیدا بشه، این جوانی باشه که مزاجش ضعیف شده باشه، آیا وقتی ضعف مزاج پیدا میشه قدرت تعقل بیشتر میشه؟ به علاوه ضعف بدن و بنیه بدنی هیچ تناسبی نداره با اینکه اون چیزی که حال در این بدن هست اون قوی تر بشه، کارشو بهتر انجام میده، این رابطه ای نداره. اگر رابطه ای باشد این دلالت میکنه به اینکه اون شی قائم به این بدن نیست و حال در این بدن نیست که ضعف بدن موجب قوت اون میشه، یعنی نسبتی با قوت او داره. به هر حال هیچ وجه معقولی نداره که ما بگیم مزاج شیخ که به برودت و یبوست میل میکنه و یا اینکه ضعف پیدا میکنه این مناسب تر هست برای اینکه تعقل بهتری داشته باشه. این براهیم که اصولا مبتنی بر طبیعیات هست و یک اصلی از اصول طبیعی درش اخذ شده، اینا چندان اعتباری نداره و خیلی نمیشه به اینا تکیه کرد. و الان همینطور که عرض کردم ممکنه ثابت بشه که یک عضوی از اعضای بدن هست، اون عضو منحصر نیست به قلب مثلا یا کبد یا اینا، ممکنه یه غده کوچیکی باشه که این تا آخر عرض کنم عمر انسان سلامت خودش رو حفظ کنه، یا مجموع سلول های مغز، چون همه انسان های پیر هم که تعقلشون کامل تر نیست، ممکنه سلول های مغز یک انسانی تا آخر عمر سلامت خودش رو حفظ کنه و هیچ اختلالی درش پیدا نشه. یه همچون تلازمی نیست که هر جا ضعفی در بدن پیدا بشه باید در همه اعضا باشه، اگر کبد مثلا ضعیف شد یا قلب ضعیف شد حتما باید مغز هم ضعیف شده باشه. نه دلیل عقلی بر این تلازم وجود داره و نه تجارب چنین چیزی را تأیید میکنه. اینه که این دلیل ها معمولا اعتمادی بهش نیست. فَإِنْ قِلْ لَعَلَّ اسْتِمْرَارَهُ فِي اَفْعَالِ عَقْلِهِ عَلَى صِحَتِهِ، این که انسان در افعال عقلانیش به صحت خودش ادامه میدهد، یعنی شیخی دیده میشود که در حال پیری باز هم افعال عقلانیش را صحیحاً انجام میدهد، این به خاطر این است، این لعنه در واقع خبره، به خاطر این است که عقلش یتم به عضو من البدن یتأخر عنه الفساد و الاستحاله. نه به دلیل این است که عقلش ارتباطی با بدن نداره، نه عقلش ارتباطی با بدن داره و حال در بدن هم هست، اما در یک عضوی است که فساد و ضعف یا استحاله و تبدل اجزا دیرتر براش حاصل میشه. و این ظاهرت الافت و فی سائر القوا و الافعال، ولو قوای دیگرش آفت ببینه ضعیف بشه، افعال دیگرش ضعیف بشه، ولی این عضو ممکنه سالم بمونه به عنوان احتمال. فیجاب، به این که اعضا دو قسمه، یه اعضای طرفی داریم و یک اعضای باطنی و اصلی داریم. اما اعضای طرفی مثل دست و پا و این اعضایی که اطراف بدن رو تشکیل میده، انما یلحق و هزعف و الفساد و والفساد لضعف یسبق الى المبادی، قبل از اینکه دست و پا و اعضای ظاهری و اطراف بدن ضعف پیدا کنه، ضعف در مبادی حاصل میشه، در اون اعضای اصلی. ولو کانت المبادی صحیحتن لن حفظت الاطراف، اگه اون اعضای اصلی سالم باشن اینها هم سلامتشون محفوظ میمونه. ولم یسقط قواها، قواشون تنزل و سقوط پیدا نمیکنه. و معلومان، خب حالا بریم سراغ مبادی که عبارت باشه از قلب و دماغ و کبد و اینا. معلومان ان لیس کبد و شیخ ولا دماغه ولا قلبه علی الحال صحیحه والقریبه من الصحه، نمیتونیم بگیم که این اعضای اصلی و مبدعی که در وجود شیخ هست اینها سالم میمونه ولو اطرافش ضعیف شده باشه. اگه اونها سالم باشه اعضای طرفی هم باید سالم بمونه، ضعفی که در اطراف حاصل میشه مال این است که این ضعف قبلا در اعضای اصلیه حاصل شد. و لذلك تجد فی نبضهی و بولهی و افعال دماغهی تفاوتن عظیمن. جوان و پیر این آثاری که مربوط به قلب و دماغ و کبد میشه اینا آثارش تفاوت میکنه و رو به ضعف میره. و معلوم ان عقل الانسان لا یحتاج فی تمامهی الى یدهی و رجلهی و جلدهی و ما یجری مجرا. این اعضای طرفی که معلومه ارتباطی نداره با عقل، ارتباط با اون مبادیست و ضعف اون مبادیست که در اطراف ظاهر میشه. حاصلش اینه که نمیشه که در بدن یک عضوی باشه که از اعضای مبدعی باشه مثل قلب یا دماغ و اون سالم باشه در حالی که همه بدن ضعف پیدا کرده. اگه اونا سالم باشه بقیه اعضا هم سالم میمونه. این یه حرفیست که بر اساس طبیعت قدیم گفته شده. یه مسئله خودشون اضافه میکنه. اقول تفاوت الاحوال الحاصلت للانسان به حسب شیخوخه تابعتون ایزن لتفاوتون یقعو فی احوال نفس. اصلا تفاوت در اینها هم به خاطر این است که حالات نفس تغییر میکنه. هر قدر نفس توجهش به بدن و تدبیر بدن بیشتر باشه بدن سالمتر میمونه، اما نفس یک میل ذاتی داره به ماوراء بدن و به عالم ما بعد الموت. لأن المبدع للمزاج و المشکل للأعضاء کما علمته یا نفس. اصلا قبلا گفتیم که مزاج معلول نفس است. حافظ تشکیل دهنده مزاج و حفظ کننده مزاج نفسه. تا اون کار خودشو درست انجام بده اینا هم به درستی تحقق پیدا میکنه. و منشأ و کلال البدن و قواه و انصراف نفس ان تدبیر آزهن نشه. این که میبینید بدن وامونده میشه و ضعف و ناتوانی پیدا میکنه به خاطر اینه که نفس منصرف شده از تدبیر بدن الا تدبیر نشأت ثانیه و توجهش معطوف شده به نشأه دیگری به حسب الجبله. اصلا این که میل نفس به اون عالم باشه این اقتضای طبیعت نفسی. و فی ذالک حکمت و گون الموت طبیعیگن و لمیگته. حکمت و لمیت موت ته. موت هم روشن میشه. یکی از مسائلی که در هم مسئله نفس مطرح شده ظاهرن از مسائلی که ما نخوندیمش اینه که آیا موت به حسب طبیعت نفس است که واقع میشه یا این موت در اصل عوامل اتفاقی است، یعنی خارج از طبیعت، خلاف طبیعت. اگر طبیعت انسان به سلامت خودش باقی باشه و موانعی پیش نیاد اقتضا داره که همیشه آدم زنده بمونه یا نه جریان موت یه امر طبیعی است و باید حتما واقع بشه، این تابع شرایط اتفاقی نیست. ایشون اصرار دارن که این مسئله کاملا طبیعی است، اصلا روح انسان توجه به ماورد این عالم داره. منتها خب مسیرش اینه، باید از مسیر ماده تکامل کنه پیدا کنه به اون عالم برسه. پس توجه نفس به ما بعد این عالم و انصرافش از تدبیر بدن یه امر طبیعی است. اون وقتی که کمالات خودش رو و حظ خودش رو از عالم ماده و بدن گرفت این دیگه وجهی نداره اصلا توجه به بدن داشته باشه، باید بدن رو رها بکنه. این اشاره به این مطلبه که اصلا اختلال مزاج هم مال این است که اونجایی که در اصل عوامل اتفاقی و خارجی نباشید، مال اینه که تدریجا توجه بدن به نفس به بدن ضعیف میشه و توجهش میشه به اون مبدع و غایتی که خود به خود و به طور طبیعی متوجه به اون هست. و فی ذلک حکمت و کون الموت طبیعیگن و لمیته یا لمیته و فی ذلک لمیته لمیته این که موت طبیعی است. لا کما ذکره الاطباء و غیرهم. اطباء معمولا علت موت را اختلال بدن تلقی میکنن، میگن یه جوری شده بدن اختلال پیدا کرده در اصل عوامل خارجی و این موجب موت میشه، دیگه بدن استعداد تعلق روح را نداره، اون وقت روح جدا میشه. این جور موتی که در اصل عوامل خارجی باشه بهش میگن موت اخترامی. اما موت طبیعی این است که نه با اینکه بدن هم استعداد داره نفس دیگه بدن را نمیخواد و رهاش میکنه. اون کاری که دست بدن داشت به تحصیل کمالاتی به وسیله بدن بود، اونو به دست میاره. وقتی اوورد دیگه خود به خود احتیاج به بدن نداره و رها میکنه. اونو میگه موت طبیعی. و چون ایشون اصرار دارن به مسئله طبیعی بودن موت و اینکه توجه نفس به عالم ما بعد الموت یه توجه طبیعی است، اینه که میگن ما باید علت اختلال اعضا اعم از اعضای رئیسه و غیر رئیسه را باید در اینجا جستجو کنیم که توجه نفس به بدن ضعیف شده و این خودش شاهده بر اینه که نفس استقلال داره از بدن. خب حالا برگردیم به اشکالاتی که راجع به اصل برهان شده بود. این یک جمله معترضه‌ای بود از عقوله و مال خود ایشون بود که غیر از حرفایی که دیگران زدن. فاین رجعت و قلت لعل مزاج الشیخ اوفق لافعال القوه العقليه. درسته عضوه که نداریم که حالا سالم تر از اعضای دیگه باشه، اما این مزاج که مثلا بارد و یابس هست، این شاید با قوه تعقل مناسب تره، اینه که شیخ قدرت تعقلش بیشتره. قلنا کلا، چیزی نمیشه. فإن مزاج الشیخ، تفاوتی که بین مزاج شیخ با شاب هست، یا به این است که به برودت و یبوست میل کرده یا به خاطر اینه که ضعیف شده، همونی که بوده قوتی رو که داشته ضعف پیدا کرده. و کل منها یوجد فی غیر المشایخ، جوانی هم هست که مزاجش بارد و یابس باشه و جوانی هم هست که ضعف در مزاجش پدید اومده. آیا ملازمه ای هست بین این که مزاج بارد و یابس باشه با قوت تعقل یا مزاج ضعیف باشه با قوت تعقل؟ همچین ملازمه ای نیست. ولا یکون لصاحبه، صاحب اون مزاج بارد و یابس یا صاحب ضعف، مزید استعداد. و لیسه کل شیخ اقوا من الشاب، از اون طرف اگر این مزاج اقتضای اقواییت داشت، باید هر پیرمردی قوت بیشتری داشته باشه به خاطر اینکه این مزاج در او هست. الا ان ضعف البنیه لیس یلائم لما یقوم بالبنیه، این معنا نداره که بگیم مزاج چون ضعیفتر هست، یعنی بدن ضعیفتر شده، پس اون چیزی که قائم به بدن هست کارشو بهتر انجام میده. اون قائم به بدن هست یعنی احتیاج به بدن داره. اگر تناسبی هست، نسبتی هست بین ضعف بدن و ضعف ما یقوم بالبدن هست، نه تناسب باشد بین ضعف بدن با قوت اون چیزی که قائم به بدن است. این تلاومی و تناسبی نیست. الان ضعف البنیه لیس یلائم لما یقوم بالبنیه، اون چیزی که قائم به بنیه هست و حال در محل بدنی هست، قوامش به این بدن هست، نمیشه اون ضعف بدن موجب قوت اون بشه. تناسبی بین این نیست. بل لعله یلائم، اگه تناسبی باشد بین ضعف بنیه هست با چیزی که قائم به بدن نیست. حکمت و نرشیت. خب حالا صرف نظر از این اشکالات و جواب ها، ایشون یه اشکال دیگری دارن که البته اشکال به برهان نیست، بلکه به اون استنتاجی است که به این صورت شده. از این برهان اینجور استنتاج شده که پس نفس دارای یه قوه عقلیه است که از سنخ جواهر مفارق هست. ایشون میخوام بفرمایند که اولا از این برهان استفاده میشه که انسان که دارای قوه تعقل هست و قوت و ضعف قوه عقلیش تابع قوه و ضعف بدن نیست، پس یک چیزی غیر از این بدن دارد که مستقل از بدنه. اما اینکه از سنخ جواهر مفارقه هست، اینو اثبات نمی‌کنه. همین اندازه که یعنی مجرد از بدن باشد، اما مجرد مثالی یا مجرد عقلی دیگه اینو این برهان اثبات نمی‌کنه. همین اندازه میگه که استقلال دارد از بدن. این غیر از ادعایی است که اونا دارن. این میدونید این ادعاها معمولا این بلاهین از طرف مشایین اقامه شده و اونا قائل به مرحله مثال نبوده. اونا بدن میگفتند و مجرد که میگفتند یعنی مجرد عقلانی. از طرف دیگه این برهان با این برهان میتونیم ما تجرد قوه خیالی رو هم اثبات کنیم. یعنی در این برهان تکیه شده بود که مشایخی پیدا میشن که قوه تعقلشون بیشتره. ما میگیم مشایخی پیدا میشن که قدرت تخیلشون هم بیشتره. ولی یه مورد هم پیدا بشه، چون این برهان قوامش به همین موجب جزئیه بود، یه موردم پیدا بشه که شیخی قدرت تخیلش بیشتر باشه، باز معلوم میشه که اون قوه متخیل تابع بدن نیست و استقلال از بدن داره. پس از همین جا ما میتونیم تجرد قوه خیال و واهمه را هم اثبات کنیم. این اختصاص به قوه عاقله نداره. حکمتون عرشیت اعلم ان هذا البرهان ایزن غیر دال على ان لكل انسان جوهرا مفارقا عقليا. اینا تکیهشون روی این بود که چون قوه عاقله ما بدنی و مادی نیست، پس از سنخ جواهر مفارق عقلی است، یعنی مرتبه تجرد عقلانی را دارد. اینا اثبات نمی کنه. بل یدل على ان القوه العاقله غیر بدنیته، حالا خواه مرتبه تجردش مثالی باشه یا مرتبه تجردش عقلانی باشه. و یادتون هست که ایشون گفته بودن که بسیاری از مردم در واقع قدرت تعقل به معنای صحیح کلمه را ندارن. اون چرا که خیال میکنن، تعقل میکنن، این به وسیله خیال هست و در واقع فرد منتشر را درک میکنن، نه قوه، نه امر عقلی کلی را. کلی حقیقی را همه کس نمیتونن درک بکنن. این از یه طرف که همین اندازه اثبات میکنه که نفس بدنی نیست، یک مرتبه از تجرد را دارد، اما تجردش مثالیست یا عقلانی، این را اثبات نمیکنه. از طرف دیگه و هوه کما یدل علا ان القوه العاقله نیست بدنیتا، یدل علا ان القوه الخیالیت والوهمیت ایزن نیست بدنیه. تجرد قوه خیال و وهم را هم ما با همین برهان میتونیم اثبات بکنیم. چطور؟ فان بعض المشایخ والمرضى قد يكون تخيله و تصوره للمعان الجزئيه به حاله. آدم مریض میشه، بدنی ضعف پیدا میکنه، ولی قدرت تخیلش به حال خودش باقی است. یا پیر میشه و ضعیف میشه، باز قدرت تخیلش باقی است. به همون دلیلی که میگفتید قدرت عقل و عاقلش که باقی است، معلوم میشه تجرد نفس. اینجا هم بقای تخیل علی حاله دلیل بر این است که قوه متخیله هم مجرد. ولو کانت القوه الخیالیه طبیعیه قائمه باز البدن طبیعی لکان کل ما عرضت له آفت او مرض وقع الاختلال فی تخیلی و تصوره. و در ادراکات خیالی و تصورات هم باید اختلال پدید بیاد. ولیس کذلک اذ قد یکون غیر مختلط فی فعل. داریم مواردی که بدن اختلال پیدا میکنه ولی قوه تخیل اختلال پیدا نمیکنه. و القضیه سالمه الجزئیه تکفی الاستثناء نقیض تالی کما علمت. ما در این برهان تکیمون روی همینه که در بعض موارد ضعف قوای نفسانی تابع نفس ضعف بدن نیست، ولو یه مورد هم باشه. و القوم لعدم اطلاعهم علی تجرد الخیال تکلفوا تمهلات شدیده. چون مشایین قائل به تجرد قوای خیال نبودن، این اشکال که بهشون وارد می شده که اگه اون برهان شما صحیح هست، پس شما که خیال را یک امر جسمانی می دونید، باید قوه خیال هم در شیخ و خط ضعیف بشه و آنکه کلیت نداره. با یک زحماتی این اشکال را بخواستن دفع بکنن، یک تمهلات شدیدی را مرتکب شدن برای اینکه اشکال دفع کنن. ولی که اشکال دفع کردنی نیست، این خودش صحیحه. ما باید بگیم قوه خیال هم مجرده و اینو بپذیریم. اونا چون قائل نبودند، یک حرفای عرض کنم ضعیفی گفتن، تمهلات بود فی دفع بقاء تخیل و تذکر عند شیخ و خطه و اختلال البدن. الحجت السابعه و هی قریبت المأخذ من ما تقدم. دلیل هفتمی که برای تجرد نفس بردن شبیه به همین دلیل منطقه با یک بیان دیگری به این صورت که فعالیت های عقلانی که عبارت باشه از تفکرات، این باعث میشه که قوای بدنی و از جمله قوای دماغی ضعیف بشه. میدونید که قوای بدنی را سابقین با همین حرارت و رطوبت و این چیزا تبیین میکرده. میگفتن وقتی حرارت غریزی در بدن زیاده، فعالیت زیاده، و طبعا احتیاج به رطوبت هم هست برای فعالیت های بدنی، اینه که مزاج حرارت این فعالیت درش بیشتر. و هرچه فعالیت انجام میگیره حرارت غریزی مصرف میشه، به قول خودمون، به قول امروزی ها، انرژی کم میشه، انرژی مصرف میشه، پس موجب تجفیف دماغ میشه، یعنی رطوبت دماغ را مصرف میکنه تا اینکه این فعالیت انجام بگیره. مثل اینکه بدن وقتی کار میکنه آدم تشنه میشه، فعالیت بدنی، دماغ هم همینطوره، هر کاری که با دماغ انجام میگیره باعث میشه که این رطوبتش کم بشه. وقتی کم شد ضعف حاصل میشه، پس فعالیت بدنی موجب ضعف در قوای بدنی میشه، انرژی را تحلیل میبره، مواد غذایی را جذب میکنه، سوخت و ساز میشه، در صورتی که میبینیم نفس با فعالیت عقلانی و تفکرات قوی تر میشه. تفکرات موجب کمال نفس است، اما اگر فعالیت بدنی باشد موجب ضعف بدن میشه. پس این معلوم میشه که نفس یک حساب مستقلی از بدن داره، و الا یک چیز نمیشه، هم موجب کمال شی بشه هم موجب نقص شی بشه. اگر قوه عاقله ما در دماغ بود نمیشد از یه طرف هم دماغ ضعیف بشه و هم قوی بشه. پس معلوم میشه که قوه عاقله مستقل از بدنه. به این اشکالم، به این حجتم یه اشکالی کردن که این ایشون این اشکالم رو بی جواب میگذارند، و بالاخره نشانه این است که خیلی هم بیوجه نیست این اشکال. و اون اینه که اگر یک کسی میگفت نفس یعنی دماغ، اون وقت میگفتید یه فعالیت نمیشه هم موجب ضعف دماغ بشه هم موجب قوت دماغ بشه، ولی کسی که اینا نگفته، میگن نفس یک امریست حال در دماغ. حالا فعالیتی که در به وسیله نفس انجام میگیره اگر موجب ضعف این محل بشه، از جهتی که محل است، اما موجب قوت خود نفس بشه از جهتی که حال است، این اشکالی تولید نمی‌کنه. یک شیء نمیتونه در شیء واحد دو تا اثر متضاد را به من جهت واحده بگذاره، اما اگه جهت فرق کنه، زمان فرق بکنه، حیثیات دیگه فرق بکنه، اون معنی نداره. مثلا فرض کنید که نور خورشید لباس را سفید میکنه، اما روی قصار را، مثالی که خود آقایون میزنه، روی قصار را سیاه میکنه اما لباس را سفید میکنه. این دوتا اثر متضاد داره اما در دوتا ماده هست. یا در یک ماده یک اثری را بگذاره و در زمان دیگری اثر دیگری را بگذاره، زمان که تفاوت بکنه این اشکالی تولید نمیکنه. پس اینجا هم میگیم که شیء واحد که عبارت باشد از اعمال قوه عاقله، فعل تعقل، این موجب ضعف دماغ میشه از جهت محل، اما موجب قوه حال، قوه عاقله میشود که حال در این هست. دو چیزه، اون یه صورت هست، اون صورت هست، این ماده. پس منافاتی نداره و این اشکالی تولید نمی کنه. الحجت السابعه هی قریبت المأخذ من ما تقدم، ان کثرت الافکار و تعمق فی ادراک المعقولات سبب لتجفیف دماغ. سابقا و معروف میگفتن زیادی کسی کسایی زیاد درس خوندن دماغشون خشک شده، چیزای معروف. این سبب لتجفیف دماغ، به خاطر اینکه فعالیت بدنی اون حرارت غریزی رو وقتی میخواد صرف بکنه این باید توأم با رطوبت بشه. موجب سبب لتجفیف دماغ و ذبول البدن، بدن لاغر میکنه. لعجل ثوران الحرارت المجففه، وقتی آدم فکر میکنه حرارت ثوران میکنه، فوران میکنه و این موجب خشک شدن رطوبت میشه. و سبب این از یه طرف، و از طرف دیگه سبب لاستکمال نفس، موجب این میشه که نفس کامل بشه. لخروج ها فی تعقلات ها من القوه الى الفعل، از مرحله قوه به فعل میرسد و کمال پیدا میکنه نفس. و معلوما ان الشیء الواحد لا یکون سببا لکمال شیء و نقصانه، نمیشه یک کار هم سبب کمال یک شیء بشه هم سبب نقصان همون شیء. فلو کان موت البدن یقتضی موت النفس، اگر بدن قائم به نفس بود و وقتی میگفتیم بدن میمیره، نفس هم مرده بود دیگه، دوتا حال و محل بودن. لکانت الافکار التي هي سبب لنقصان بدن او موتهی، سبب لنقصان نفس او موتها. اونجایی که موجب سبب نقص بدن میشه باید موجب نقص نفس هم بشه، و اگر موجب موت بشه موجب موت بدن نفس هم باید بشه. معنا مکملتون لجوهر نفس، با اینکه تعقلاتش هم موجب موت نفس نمیشه بلکه موجب کمال نفس. فعلمنا ان النفس غیر قائمه بالبدن. اشکال لقائل ان یقول ان الممتنع کون شیء واحد سببا لکمال شیء واحد و نقصانه من جهت واحده فی وقت واحد، اما ان یکون ذلک فی وقتین یا به حسب اعتبارین فغیر ممتنع. اون وقتی که داره فعالیت میکنه ضعف ایجاد میکنه اما بعدش قوت حاصل بشه، یا از جهت حال قوت حاصل بشه از جهت محل ضعف حاصل بشه، به اعتبار این باشه. به اعتبار صورت کمال پیدا بشه، به اعتبار ماده ضعف پیدا بشه. اینا چون به اعتبار این هست این منافاتی نداره. از این اشکال جوابی دیگه نمیگن. الحجت الثامنه ان نفس غنیتون عن فعلها عن البدن. میفرمایند با اینکه معروفه و صحت هم داره که نفس در افعالش احتیاج به بدن داره، اما یک فعل‌های خاصی هست که اونا احتیاج به بدن نداره. حتی ما یه دونه فعل هم اگه برای نفس اثبات بکنیم که احتیاج در اون فعل احتیاج به بدن نداره، همون کافی است که بدونیم نفس ذاتاً مستقل از بدن است. و ما اتفاقا مواردی را، سه تا مورد را میتونیم نشون بدیم که در این افعال نفس نمیتواند احتیاج به بدن داشته باشه. نمیتونیم بگیم بدن به عنوان یک آلتی واسطه در این افعال است. پس معلوم میشه که نفس غنی از بدن. در واقع این قیاس از دو تا مقدمه تشکیل شده و صغرا و کبرا که هر دوش احتیاج به بیان داره و بیان میکنه. اما اینکه میگیم غنی از بدنه برای اینکه میبینیم نفس خودش را درک میکند. آیا ممکن است که بین ذات شی و ذات شی یک آلتی واسطه بشه؟ درک کردن خود ذات میگه با خود نفس انجام میگیرید. نمیشه بگن نفس که خودش را درک میکنه به وسیله یک آلتی است. یعنی آلت واسطه میشه بین ذات شی به عنوان مدرک و ذات از اون جهتی که مدرک هست باید به این آلت انجام به وسیله این آلت انجام میدید. یعنی وساطت الانه بین ذات شی و ذات این محال. پس ادراک نفس برای خودش این به وسیله بدن انجام نمیگیرید. این فعل اسمار نفس و غنی است در این فعلش از بدن. همینطور ادراکل ادراک، ما درک میکنیم که خودمان را درک میکنیم. این درک هم باز به وسیله آلتی نیست. البته نسبت به اینا مرحوم آقای طباطبایی اشکال کردن که نه اینو قابل من است که این ادراک حصولی است و این ممکنه با آلت بود. و همینطور درک آلت، وقتی نفس میخواد یک آلتی را برای یک فعلی به کار بگیره، آیا اون آلت را باز با یک آلتی درک میکنه؟ اگه این باشه تسلسل لازم میاد. خب نفس میخواد چشم را برای دیدن به کار بگیره، آیا چشم را باز با یک آلت دیگری درک میکنه؟ ناچار باید بگید که دیگه بین نفس و آلت دیگه واسطه نیست. پس تعقل الاله اون بلا آلت انجام میگیره. پس در نفس در این کارش مستغنی از آلت هست، مستغنی از بدن هست. پس فعل جمله نفس افعالی داره، آثاری داره که اینها تحقق این آثار متوقف بر به کار گرفتن بدن و آلت جسمانی نیست و نمیتونه باشه. پس صغرا ثابت شد که نفس کاری دارد که در اون کار احتیاج به بدن ندارد. کبرایی میخواد که هر چیزی که در یک کاری مستغنی باشد در وجودش هم مستغنی است. این کبرا همون قاعده است که ما در باب علل جسمانی ثابت کردیم که اگر شیئی جسمانی باشد در فعلش هم محتاج به ماده و وضع خواهد بود، و اگر چیزی محتاج به ماده و وضع نباشد اون فاعل جسمانی نخواهد بود. پس این کبرا هم یک قاعده مسلمی است که در باب علل ثابت شده پس اگر نفس تعلق به ماده داشت باید در فعلش هم محتاج به ماده باشه. و اجمال بیانش این است که تأثیر فرع وجود هست، از آثار وجود است. اگر وجود مستقل نبود نمیتواند کارش مستقل باشد. یک اثری که از یه شیء ظاهر میشه فرع وجود خود اون شیء، وقت نمیشه بگن خود وجودش مستقل نیست اما اون اثرش مستقل است. آخه این اثر فرع اوست. پس اگر دیدیم ما که جایی تأثیر کردن متوقف بر ماده است، معلوم میشه که خود اون شیء هم وجودش مادی است و مستقل و قائم به ماده است. اما اگر دیدیم یک جایی مستغنی هست، معلوم میشه که وجودش هم مستغنی است. پس به این دلیل تجرد نفس ثابت میشه. الحجة الثامنة ان النفس غنية في فعلها عن البدن. این صغرا فعل جمله، البته اگر بگیم کل در کل افعالش که این اصلا با خود تعریف نفس مخالفه، که نفس بگیم مجرد از ذاتن و مادی هست فعلا، یعنی محتاج به ماده است. غنیتون فعل جمله، و کل غنیان فی فعله عن المحل فهو غنیان فی ذاته عنه. اگر در فعل غنی باشد در ذاتش هم غنی خواهد بود، نتیجه میشه فن نفس غنیتون عن المحل. حالا صغرا و کبراشو باید اثبات کنیم. اما انها غنیتون فی فعله عن البدن فل وجوه ثلاثه، در سه مورد داریم که افعال نفس مستغنی از بدن. احدها انه یدرک ذاتها، این ادراک ذات نمیشه به وسیله آلت انجام میگه. من المستحیل ان یکون بینها و بین ذاتها آلتون فهی فی ادراکها ذاتها غنیتون ان الان. یه مورد. ثانی ها مورد دوم، انا تدرک ادراک حال نفسها، همین که خودش را درک میکند همین را هم درک میکند، این هم به وسیله آلت نیست. و ثالث انا تدرک آلتها، اونجایی که میخواد یه آلتی را به کار بگیره میدونه چه آلتی رو باید برای این کار به کار بگیره یا نه. میبینیم که نفس وقتی میخواد هر کاری رو با یک آلتی انجام بده خود اون آلت رو میشناسه. وقتی مثلا میخواد چیزی رو ببینه که نمیاد مثلا راه بره تو چیزی رو ببینه، میدونه چشم رو باید به کار بگیره، میدونه چشم کجاست، چگونه باید به کارش گرفت و چشم رو باز کرد. دانستن آلت، علم به آلت که دیگه به وسیله آلت دیگری حاصل نمیشه، بلا نقل کلام میشه در اون آلت و آلت و آلت و آلت و آلت و آلت و تسلسل لازم میاد. فثبت ان النفس غنیتون فی فعلها ان الالت و المحل، پس از محلی که آلت باشد برای انجام فعل مستغنیست. و کل ما کان کذالک، اون صغرا بود تا حالا اما کبرا، کل ما کان کذالک فهو فی ذاتی ازن غنیون ان المحل. بیان این کبرا چجوره؟ فذالک لن کون الشیء فاعلا متقوم به کونه موجودا یا متفرع علی کونه موجودا. منظور این فاعلیت یک شیء فرع این است که وجود داشته باشه. اگر وجود وجود تعلقی است نمیشه تأثیرش تأثیر استقلالی باشه. فلو کان الوجود متقوما بالمحل لکان الفعل متقوما ایضا، اگر خود اصل وجود فاعل متقوم به محل باشه نمیشه بگیم فعلش دیگه احتیاج به محل نداره. لأن الایجاد فرع الوجود و الفعل بعد از ذات. ذات اگر خودش توفیلی بود نمیشه فعلی که از ذات صادر میشه یک فعلی مستقلی باشه. فحاجت الذات و الوجود الى شیئین یستلزم حاجت الایجاد و الفعل، ایجاد و فعل هم باید محتاج باشد من غیر عکسین. اما ممکنه ذات حاجت نداشته باشه ولی فعل احتیاج داشته باشه، مثل افعال طبیعی بدن نفس. افعال طبیعی که نفس انجام میده احتیاج داره به بدن، ذاتش مستقله اما فعلش محتاجه. ولی اگه ذات مستقل نبود نمیشه فعل مستقل باشه، برای اینکه این فرع ذاته. ولی هازا لا یفعل شیء من القوى الجسمانیه الا بمشارکت الجسم، این همون قاعده است که هر فاعل جسمانی به مشارکت جسم کارش انجام میده. ولا اجل کون الحواس و غیرها من القوى الجسمانیت الوجود لا تدرک ذاتها ولا ادراکها لذاتها ولا ادراکها آلتها. ولا اجل، بله اینم یک معیدیست که میبینیم که حواس اینها خودشون رو درک نمی کنن، چشم خودش رو نمی بینه، یا مثلا یک حسی خودش رو درک نمی کنه، یک حسی خودش رو درک نمی کنه. این به خاطر اینه که اینها جسمانی هستند، فعلشون باید به مشارکت جسم انجام بگیره، اون وقت بین خود شی و شی وضع موجود نیست، اینه که فعلی هم انجام نمی گیره. فلوکانت نفس، اگر نفس هم همین جوری بود، مثل این که حواس و قوای منتبع در ماده بود، اینها هم فعلی نباید ازش صادر بشه. لتعذر علیها ذلک وقد ثبت انها لیس کذلک، میبینیم که این افعال ازش صادر میشه، فثبت انها غیر جرمیت، یعنی همون جسمانی نیست و متعلق به ماده نیست. اقول، ایشون میفرمایند باز این برهان دلالت بر تجرد قوه عاقله تنها نداره، بلکه ما میتونیم تجرد قوه خیال را هم با همین برهان اثبات کنیم. برای اینکه ما خیلی وقتها هست که یک چیزایی رو تخیل میکنیم که ما رابطه بدنی با اونها نداریم و حتی وضع و محاذاتی هم بین ما و بین اونها نیست. یک چیزی رو تخیل میکنیم، فرض کنید در آسمان ها، و ما رابطه بدنی نداریم مثلا باشه، اما میتونیم تخیل بکنیم. البته قبل از اینکه تخیل کنیم میبایست صورت حسی برای ما حاصل شده باشه، اون صورت حسی مایه‌ای بشه که نفس استعداد پیدا کنه بر اساس اون صور حسی تخیلاتی داشته باشه. اما وقتی اون صور حسی حاصل شد دیگه تخیل آزاد میشه، هر چی میخواد دلش بخواد هر چی میخواد تخیل کنه. پس قدرت قوه تخیل هم متوقف بر بدن و ما مشارکت بدن نیست، از این جهت معلوم میشه که اونم مجرده. حاضر برهان دالون علا تجرد نفس عن البدن سواء کانت قوتن عاقلتن بالفعل و کانت متخیلتن از للخیال ایزن ان یتخیل ذاتها و آلتها و یفعل فعلها من غیر مشارکت البدن و لحاظا یتخیل اشیاء خارجتن ان هذا العالم الطبیعی، در عالم طبیعت موجود نداره، ما متخیل میکنه. مما لا یکول بینها و بینه، وقتی چیزی که وجود نداره در عالم طبیعت طبعا رابطه وضعی هم بین ما و اون نیست، نمیتونیم بگیم بالاست پایینه، طرف راست طرف چپه، چقدر فاصله داریم، وجود نداره اصلا در عالم طبیعت. فعلم ان فعلها لیس به آلت بدنیت و این کان محتاجن الی البدن فی الابتداء که حاجت العقل الیه. ما حتی مفاهیم عقلی هم رو وقتی بخوایم تعقل کنیم اول باید ادراک جزئی داشته باشیم، بعد با تجرید مثلا ادراک عقلی برامون حاصل بشه. در قدرت قوه خیال هم همینطوره، برای اینکه بتونیم تخیلاتی داشته باشیم باید ادراکات حسی داشته باشیم. برای اینکه اسب بالدار بسازیم یا اسبی باید درک کرده باشیم، یه بالی هم باید اینجا درک کرده باشیم، بعد بتونیم نفس استعداد پیدا کنه که خلق کند صورت اسب بالدار را. این درسته، این در ابتدا احتیاج به ادراکات حسی است، اما این در مورد عاقله هم هست. کلام در اینه که وقتی نفس مستعد شد برای اینکه مفهوم عقلی را ابداع کنه یا صورت خیالی را ابداع بکنه، در اون حال دیگه استقلال داره و احتیاج به بدن نداره. این استقلال شاهد بر اینه که این مرتبه از تجرد. فعلم ان فعل الیس به آلات بدنیت و ان کان محتاج الی البدن فی الابتداء که حاجت العقل الیه ایزن من جهت الاعداد و تخصیص الاستعداد، برای اینکه استعداد خاصی پیدا کنه برای یه مفهوم عقلی خاصی احتیاج هست به یک ارتباطی که با بدن داشته باشه. راجع به این برهان باز فخر رازی دو تا اشکال کرد. یکی اشکالش اینه که ما میگیم یک صورت جسمانی حلول می کند در بدن، احتیاج دارد به بدن. آیا برای اینکه این اثر را به این صورت نسبت بدیم، در این حلول کردنش هم احتیاج دارد به محل؟ در احتیاج داشتنش به محل هم احتیاج دارد به محل؟ این که دیگه احتیاج نداره، وقتی این شی این صورتیست احتیاج داره به بدن، اما در احتیاج داشتنش هم یه احتیاج دیگری باید داشته باشه، باز همون تسلسل لازم میاد. پس بالاخره ما در هر شیء جسمانی هم اینو داریم که یه چیزهایی هست که اونش دیگه احتیاج به محل نداره. فلیکن قوه عاقله هم که میگیم خودشو درک میکنه از این با که دیگه مثل این که در احتیاجش احتیاج ندارد، اینم در تعقلش نسبت به ذات خودش احتیاجی به یک تعقل دیگری، یک تعلق دیگری به بدن نداره. این یک جواب نقضی به اصطلاح بود. یکی دیگه این که بالاخره خود شما معتقد هستید که همه این چیزهایی که در اجسام حلول میکنه، چه صور جسمانی باشد و چه اعراض باشه، اینها یک آثاری دارن و خود شما به همین مطلب اصلا استناد میکنید. مثلا وقتی شما میخواد صور نوعیه رو اثبات بکنید، میگید ما میگید در اشیا ما یک آثار میبینیم که این آثار مال جسمیتشون نیست. اگر مال جسمیت بود مشترک بود در همه جا، پس یه چیز دیگری هست که این اثر را داره. پس این اثر مال خود اون شیء است، نه مال جسمیتش. یا به اعراض نسبت میدید، میگید این رنگ شیء قابض بصر هست یا مفرق نور بصر است. این اثر را به این بیاض نسبت میدید، به سواد نسبت میدید که عرض است و عرض حال در محله و خود محل این کار را نمیکنه، عرضشه که این کار را میکنه. پس اینجور نیست که یه قاعده حسابی باشه این که هر شیء جسمانی باید به مشارکت جسم کار انجام میده. این دوتا اشکال رو فخر رازی. اشکال اول خیلی بیمایه است. ایشون میفرمان اینها که میگیم احتیاج به محل دارن، این دیگه فعلی نیست، چیزی نیست، از امر میگیم مفهوم ذهنی است. اینا از مفاهیم به اصطلاح معقولات ثانیه است که عروضش ذهنی است، ولو اتصافش خارجی است. احتیاج داشتن که چیزی مابعزاداری نیست، خودش از تو محل. عقل ما، ذهن ما این مفهوم را انتظام میکند که یحتاج الی المحل. این یحتاج که به صورت فعل نحوی ذکر میشه، این فعلی نیست که از این صادر بشه. این اشکال اول که خیلی بیمایه است. اما اشکال دوم که شما میگید آثاری را ما به صور حال در ماده یا اعراض حال در ماده میدیم، این صحیحه، این آثار را به اینا نسبت میدیم. اما معناش این نیست که جسم هیچ نحو تأثیری و مشارکتی در تحقق این اثر نداره. میخوایم بگیم که اونجا وقتی میگیم این اثر مال جسمیت جسم نیست و الا لکانت مشارکتن مشترکتن بین جمعی اجسام، میخوایم بگیم تنها خود جسم به تنهایی این اثر را نداره، باید این جسم این عرض را داشته باشه تا این اثر از ظاهر بشه. منافات نداره بگیم که جسم مشارکت داشته باشه در تأثیر. پس این اشکال شما هم مندفع میشه و به هر حال این قاعده مسلمی است که کل شیء جسمانیگن فانما یفعل آثاره و افعاله به مشارکت الجنس. و اعتراض صاحب المباحث علی مقدمه تهاز البرهان به وجهین. الاول به ان الصور و الاعراض محتاجه الى محالها ولیس احتیاجها الى محالها الا بمجرد ذواتها. دیگه احتیاج داشتنش که احتیاج به یک احتیاج دیگری ندارد. ثم الله، پس این حکم برای ثابته که خود به خود احتیاج دارد، در احتیاج داشتنش احتیاج به محل نداره دیگه. وقتی این ثابت شد، پس در این حکم مستقل است. لا یلزم من استقلالها به هذا الحکم استغناء و حفیظاتها عن تلک المحال. میگیم ذاتن محتاج است، اما در این حکم استقلال دارد. استقلال در حکم موجب این نمیشه که بگیم مستغنی از محل است، فرض اینه که محتاج به محل. از ثانی ان جمیع الاثار صادرات من الاجسام مبادیها قون و اعراض فی تلک الاجسام. هر اثری از هر جسمی صادر بشه، مبدأش یک قوه ایست در اون جسم، عرضی است حال در اون جسم. و لیس لمحال تلک القوا مدخل فی اقتضاها تلک الاثار. اما اون محل ها تأثیری نداره، اثر مال حال است نه مال محل. ول اجسام به ماهی اجسامون یستحیل ان یکون له اثر من هذه الاحکام المخصوصه. جسم به ما انه جسمون منشأ این اثرهای خاص نمیشه، و لاگه به ما انه جسمون منشأ اثر بود، هر جسمی باید همه این آثار داشته باشه. فعلمنا ان المستقل فی اقتضاء تلک الاحکام هی تلک الاعراض. پس معلوم شه اونی که مستقلا منشأ این اثر است، اون عرضشه نه خود جسم. و القوى الحال وحده ها، خود اون قوا و اون اعراض هستن که تنهایی منشأ اثرن. ثم لا یلزم من استقلال ها و انفراد ها فی تلک الاحکام استغناء ها. در کارشون مستقلن اما در وجودشون مستقل نیستن، محتاج به محلن. پس این قاعده درستی نیست که هر چیزی در فعلش محتاج باشد در وجودش هم محتاج خواهد بود. این کبرا را قبول نداریم ما. اقول فلجواب. اما عن الاول، این که گفتی حکم به احتیاج، این در این حکم دیگه احتیاج به محل ندارد، این اثری نیست که از شی صادر بشه، کلام در افعال و آثاری بود که به شی نسبت داده میشه. فإن الاحتیاج والامکان و ما اشبههما امور عقلیه و احکام ذهنیه تعرض الماهیات به حسب ملاحظات ذهنی یا من حیث هیه هیه. بهتر این بود که مثلا به گمان ما که گفته میشد که اینا عروضشون ذهنی است، هرچند اتصافشون خارجی. والکلام فی الافعال و احکام الخارجیه، اما بحث سر افعال خارجی است، احکامی است که ما در خارج بشه اتصاف، یعنی عروضشون باید خارجی باشه. و صور الحال و الاعراض حاجتها الى المواد، یعنی الموارد غلط، الى المواد و الموضوعات ليس امرا زائدا على وجوداتها و وجود و وجوداتها متقومتون بالمحل فکیفه تکون مستغنیتن عن المحل به نفس ما به الحاجت الى المحل. ما صوری که حال در یک محلی هستن، عرضی که حال در این موضوعی هست، حلولش در موضوع، این دیگه یک امر زائدی نیست، یعنی ما به ازایی نداره، این حال است و این محل دیگه، حلول کردن یه چیزی ما به ازای عینی نداره. بگیم این حال، اینم محل، اینم حلول. حلول یه امری که انتزاع میشه از همین که این حال داری محل باشه، حلول کردنشون یه امر عینی نیست. اون وقت تا این که بگیم اون امر عینی که عبارت از حلول امریست مستقل، احتیاج به محل ندارد. و چگونه ممکن است چیزی از فاعلی صادر بشه که خودش احتیاج به محل داشته باشه اما اصلش احتیاج نباشه باشه؟ این راجع به اشکال اول. حاصلش این شد که این مفاهیم از قبیل احتیاج، حلول، امثال اینا مفاهیم ولو به صورت فعل نحوی ذکر میشه، میگیم یحل و یحتاج، اما اینا حقیقتا فعل نیست، اینا یه مفاهیمی است که ذهن انتزاع میکنه، عروضش ذهنی است، اتصافش. و اما اشکال ثانی که بله آثاری را ما به قوای نفس، قوای جسمانی و اعراض نسبت میدیم، بله اینها را ما نسبت میدیم، اما معناش این نیست که محل هیچ هم مشارکتی ندارد. و اگر میگیم که خود جسم ما و جسمون منشای اثر نمیشه، منظورمون این است که مستقلن و به تنهایی اثر نمیشه. دیگه وقت گذاشته عبارتش آقایون بخونم تا آخر، تا سر حجت تاسعه. وصلى الله على محمد وعلى آله.